الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله این توفیق نصیب ما شد باز در شب جمعه دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه حبل المتین رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده را از محضرشون ببریم. مثل همیشه در ابتدای برنامه، در ابتدای مجلس خودمون، حسن مطلع این مجلس و محفل رو نام و یادی از حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها قرار میدیم. ان شاء الله که نظر لطف ایشون و دردانه ایشون حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه ما شیعیان و دلباختگان اون حضرت باشه. عرض سلام دارم، محضرتون در خدمتتون هستیم حضرت استاد، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و بقیت الله فی عرضه. السلام علیکم و میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک ایها المرء والمسمع و ما کن لنا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی سلام عرض می کنیم و موفقیت همه عزیزان و گرامیان را از خدای منان خواهانیم. ما همونطوری که عزیزمونم اشاره کردند آغاز برنامه را با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام می دهیم. باشد که دین و دنیا و آخرتمان بیمه آن صدیقه طاهره و آن بزرگوار باشد. باشد که نگاهی هم به ما و دستندرکاران شبکه و بینندگان عزیز ما داشته باشد. سه دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، سه دست مردم یثرب چه آمد بر سرت مادر، که مرگ خیش را کردی طلب از داورت مادر. از این پهلو به آن پهلو مپیچه غم گسار من، مبادا صدمه بیند زخمه های پیکرت مادر. تو بین دشمنان کردی حمایت از علی، من هم جدا یک دم مگردم از کنار بسترت مادر. تو کردی پاک از چشم علی اشک و غم، من هم بگیرم اشک مظلومی ز چشمان ترت مادر. نه تنها من، در دیوار این غمخانه میگرید، نه تنها من در دیوار این غمخانه می گرید، گهی بر تو گهی بر قصه های رهبرت مادر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
احسنتم، اعظم الله اجورنا و اجورکم. خیلی ممنون و متشکر، لطف فرمودین حضرت استاد. خب عزیزان بیننده، خدمت شما عرض کنم که مثل همیشه در ابتدای برنامه همین الان این یادآوری رو انجام بدم که از همین الان، از زمان شروع برنامه، این فرصت در اختیارتون بوده و هست که تماس بگیرید ان شاء الله اگر سوال خاصی دارین، اگر مطلبی هست که قصد دارین در برنامه مطرح بکنین، در خدمتتون هستیم. انشاءالله با همین شماره هایی که زیر نویس شده تماس بگیرید. عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و در فرصت مقتضی حتما با شما تماس خواهند گرفت. بسیار خوب، بریم سراغ اصل مطلب و اون مباحثی که در سلسله درس های آموزه های از امامت و ولایت در محضر حضرت استاد بودیم و استفاده می کردیم، پای این درس نشسته بودیم و مفصلا رسیدیم به بحث حدیث من مات بلا امامن مات میتتا جاهلیه، که در رابطه با این حدیث حضرت استاد مفصلا صحبت کردند و مطالب نابی رو فرمودند. حالا انشاءالله این جلسه هم از ایشون سوالاتی رو مطرح خواهیم کرد. فقط اگر امکانش هست لطف بفرمایین هم برای عزیزان بیننده و هم اونهایی که بالاخره به تازگی ممکنه همراه ما شده باشند، یک مختصری از اون چیزی که بیان شده بفرمایید که انشاءالله همه در جریان قرار گرفته باشند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله والصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در رابطه با حدیث من مات بلا امام مات میتة جاهلیه با سند صحیح از منابع شیعه و سنی بحث کردیم و نظرات علمای اهل سنت رو هم بیان کردیم. در این دو جلسه اخیر به این نتیجه رسیدیم که بزرگان اهل سنت آمدن امامت و خلافت را اصلی از اصول دین شمردن و گفتن امامت از اصول دین هست، مثل جناب آقای بیضاوی متوفای 685، بدخشی متوفای 922، شمس الدین اصفهانی متوفای 749، صبحی متوفای 756. اینها را همه رو از منابع خود آقایان نقل کردیم. دسته دوم و بحث دومی که داشتیم، تعدادی از بزرگان آمدن گفتن که امامت و خلافت رکنی از ارکان دینه. اونا میگفتن اصلی از اصول دینه، اینا میگن نه، رکنی از ارکان دینه. مثل آقای قرطبی متوفای 671 در تفسیرش جلد 1 صفحه 391، هیثمی متوفای 807 در کتاب مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 151، ابن عبدالبر متوفای 463 هست در کتاب الاستیاب جلد 2 صفحه 581، و همچنین بزرگان دیگر، حتی از شنگیتی از وهابی های معاصر در تفسیرشون به نام ازواء البیان که مورد عنایت آقایان وهابی ها هست جلد 1 صفحه 71، اینا معتقدن بر این که امامت رکنی از ارکان دین هست. نکته سومی که ما مطرح کردیم این که آیا کسی منکر رکنی از ارکان دین باشد چیست؟ ما از لجنه دائمه افتای عربستان سعودی که مرکز صدور فتوا برای همه وهابی ها هست، در جلد دوم صفحه 281 آوردیم بر این که ایشون میگه هر کس انکار کند رکنی از ارکان دین را، فهو کافرون و مارقون من دین الاسلام، کافر و از دین اسلام بیرون رفته است. و همچنین زهره قمراوی و برای شما عرض کنم جناب مرداوی، اینا همه معتقد بودند که کسی اگر رکنی از ارکان دین را منکر باشد کافر هست و از دین اسلام خارجه. ما این سه مسئلهی که به هم مثل زنجیر پیوسته بود، امامت اصلی از اصول دینه، امامت رکنی از ارکان دینه، انکار رکن هم موجب کفر و خروج از دینه.
خیلی ممنون و متشکر. حالا از مجموع اینها ما بخوایم یک نتیجه بگیریم، قبل از اینکه حالا سوال رو از حضرت استاد بپرسیم و مطرح بکنیم، این یادآوری رو انجام بدم خدمت همه شما بینندگان عزیز. یک چند وقتی هست که علاوه بر عزیزانی که از طریق فرکانس های ماهواره برنامه رو مشاهده می کنند و عزیزانی که سابقا هم اپلیکیشن برنامه رو نصب کرده بودند و از اون طریق همراه شدند با برنامه، و یا اینکه از مستقیما از سایت خود شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برنامه رو پیگیری می کنند، یک چند وقتی هست که این امکان هم فراهم شده و از طریق اپلیکیشن یا برنامه اینستاگرام میتونن به صورت لایو برنامه رو مشاهده بکنن در سرویس هایی که در خدمتشون هست، از طریق گوشی های موبایلشون، و همین الان هم از این طریق باز هم پخش میشه و خیر مقدم هم میگیم به همه عزیزانی که از این طریق به تازگی همراه ما شدن.
معرفی برمود که درسش به نام چه نامیه در واتساپ؟
بله، در خود صفحه اینستاگرام اگر سرچ بکنن، بله بله، همون صفحه‌ای که به احتمال زیاد خیلی از بینندگان عزیز هم همراهی دارین میکنین، خود شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو سرچ بکنین، همون به اسم ولی عصر عجل الله ای جی به این اسم هست که مشخصم هست.
ولی عصر ای جی تیوی.
بله بله
بله
بله، ولی عصر آندرلاین تیوی. بله
بله،
همین هست که
میبینیم.
بله، عزیزان هم میتونن به صورت مستقیم و زنده مشاهده بکنن دیگه، حالا این بله. امکان هم الحمدلله فراهم شده.
بله،
بسیار خوب. خب حضرت استاد، حضرت عالی اشاره فرمودین که ما میبینیم کاملا این رو به وضوح مشاهده میکنیم که این علمای اهل سنت یا رکنی از ارکان دین شمردند یا جزء اصول دین دونستن این رو، و کسی که این رو منکر باشه اون رو قطعا از دین خارج دونستن و از دایره اسلام این رو خارج دونستن. حالا میخواییم ببینیم آیا چنین فردی صرفا، یعنی یک بحث تئوریه یا واقعا هم در عمل؟ خب ما الان اهل سنتی رو که میبینیم اینها خلفاشون همین شیخینن و امامتشون رو به اینها سپردن، آیا کسی که بیاد این رو انکار بکنه مستلزم این هست که دقیقا همون مقدمه اول و دوم رو هم، یعنی به خودش این رو پذیرفته که یعنی منکر چنین امامت و خلافتی رو، منکر شیخین رو، اینها افرادی هستند که کسی که این کار میکنه کسی هست که خارج از دین شده، یا اینکه نه صرفا یک چیزیه که در حد تئوری مطرح شده؟
نکته قشنگیه با توجه به اون سه تا مقدمه‌ای که ما عرض کردیم، آقایان، امامت از اصول دین هست، امامت از ارکان دین هست، منکر امامت و خلافت هم کافره. خب نتیجتاً هم آقایان در رابطه با خلافت شیخین همین نظر رو دارن. در همون مناظره‌ای که عرض کردیم تقریبا یک ماه قبل انجام شده بود بین دو نفر از علمای شیعه و سنی، برای شما عرض کنم، و در تونس که خیلی به نظر من زیبا بود، آدرسم دادیم شاید دوستان پیگیری بکنن، همونجا یکی از بحث‌هایی که این عالم شیعه آورد همین بود، ولی خب ایشون یه مقدار خیلی مختصر اشاره کرد و رفت. و من تقاضا دارم از بینندگان عزیز، چه شیعه و چه سنی، تقاضا دارم، خواهش دارم خوب دقت کنن. ما ببینید اگر بنا باشد گذشته را ملاک قرار بدهیم، آینده را نمیتوانیم بسازیم. بله، گذشته را ملاک قرار بدیم، عبرت بگیریم، آینده را اصلاح کنیم. خیلی خوبه. گذشته ملاکی باشد برای اصلاح آینده، خیلی خوبه. اگر گذشته ملاک باشد برای اینکه در آینده برنامه ریزی کنیم طبق گذشته، قطعاً زندگی چه برای شیعه، چه برای سنی، چه برای حتی خود وهابی، مسیحیت و دیگر پیروان ادیان ابراهیمی خب دشوارتر خواهد شد. چون ما هر چه جلوتر میریم این اختلاف‌ها عمیق‌تر و عداوت‌ها بیشتر میشه. ما میبینیم بزرگانشون جناب آقای سیواسی حنفی، متوفای 861 هست، در شرح فتح القدیر جلسه قبلی هم یک اشاره داشتیم، جلد اول صفحه 360 میگه و این انکر خلافت صدیق و عمر فهو کافر، هر کس خلافت ابوبکر و عمر را منکر باشد کافر هست. خب شما اگر این رو بخواد ملاک قرار بدید دیگه چه خواهد شد؟ دیگه می شود زندگی کرد؟ می شود زندگی مسالمت آمیزی ما داشته باشیم؟ خب اون آقایانی که خانم شیعه هست، همسرش سنی، یک برادر شیعه هست، یک برادر سنی، یک خواهر شیعه هست، یک خواهر سنی، پدرزنش سنیه، مادرزنش شیعه هست، خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببینید دوستان عزیز، ما کاری با خود شیعه نداریم، همینی که در میان خود آقایان اهل سنت هست. جناب آقای سبکی شافعی که خب خیلی آدم معتبری هست و کتابهاش مورد عنایت آقایان هست، که ایشون هم باز در فتاواشون، متوفای 771 هست ایشون، بله ببینید در جلد دوم فتاوی سبکی صفحه 576 ففی من انکر امامت ابی بکر و عمر ان صحیح انه یکفر و این انکر خلافت صدیق فهو کافر. اگر امامت ابوبکر و عمر رو انکار کند قول صحیح این است که کافره. خلافت ابوبکر رو انکار کند کافره. خب اینا رو چه کار کنیم ما؟ یک مورد، دو مورد. آقای ابن نجیم، این آقا سبکی شافعی بود، سیواسی حنفی بود، ابن نجیم حنفیه، ما از هر کدامشون داریم. البحر الرائق جلد اول صفحه 611 اصلا آمده بحث را روی شیعه چیده، اصلا زیربنای کار شیعه هست. و رافضی این فضل علیان علا غیره فهو مبتدع، اگر یک رافضی و شیعه علی را بر دیگر خلفا یا بر دیگر صحابه تفضیل بدهد، یعنی بگد علی افضل از اونها هست، اون بدعت گذاره. و این انکر خلافت صدیق فهو کافر، و هر کس خلافت ابوبکر رو انکار کند از شیعه کافره. خب ببینید شما حداقلش الان نزدیک 500 550 میلیون شیعه هست، نمیخواد چه کار کنید شما اینها را؟ نا یک مورد. دعای ابن عابدین متوفای 1252 و کتابش هم کتاب درسی در حوزه های علمیه اهل سنت هست، ایشون در جلد دوم و من انکر خلافت صدیق او عمر فهو کافر، هر کس خلافت ابوبکر و عمر رو انکار کند کافر هست. آقای تحتاوی حنفیه، در کتاب متوفای 1231 هم هست، در حاشیه تحتاوی جلد برای شما عرض کنم، ظاهرن یک جلد بیشتر نیست، یا اگرم هست ما جلدش نیاوردیم، این انکر خلافت صدیق کفر کمن انکر اسرا لل معراج. و الحق فی الفد عمر به صدیق فیاضل و الحق فی البرهان عثمان به هما به هما ایزن، اگر کسی خلافت ابوبکر رو انکار کند کافره، مثل کسی که اسرا و معراج پیغمبر را انکار کند. و در کتاب فد برای شما عرض کنم آقای ابن حجر عمر رو هم به صدیق ملحق کرده، یعنی کسی منکر خلافت عمر باشد کافره. و در کتاب البرهان گفته نه، عثمان را هم اگر کسی انکار کند کافره. خب اینها را چه کار کنیم ما؟ هم هیچ کدامشون هم که شیعه نیستن، این شبکه‌های وهابی که میان یک روایتی رو در کتاب وها رو یا جای دیگر رو که 4 من فقهای برای شما عرض کنم 1000-1200 سال قبل 800 سال قبل رو ملاج قرار میدن و الان میان علیه شیعه مطرح میکنن، میخوان بین شیعه اختلاف بندازن. اینها را هم دیدن آقایان یا نه ندیدن اینها را؟ حالا من عرض کردم ما نباید اگر یک عالم شیعه آمده گفته سنی کافره، ما باید بگذاریم کنار، داخل یک صندوقچه بگذاریم، گفت کنیم و نگج، بلکه بطن ریزی کنیم، این در اونجا بماند. یک عالم سنی هم آمده گفته شیعه کافر هست، این را هم باید در یک صندوق بگذاریم، درش رو گفت کنیم، کلیدش هم بندازیم داخل دریا، بطن آرما بریزیم، این در همونجا بمانه. عقیده ما این هست. ما باید به این فکر باشیم یک آینده نور، دقت کنن عزیزان، یک آینده سراسر نور، سراسر صفا، سراسر صمیمیت، که هم شیعه با سنی، هم سنی با شیعه با صفا و با مسالمت زندگی کند، نه این به او جسارت کند، نه او به این جسارت کند. در ضمن اینکه هر کس عقاید خودش رو بیان کند و هر کس به عقاید طرف مقابل هم احترام بگذارد. نیاد بگی آقا عقاید من وحی منزل هست و از عقاید تو باطل هست، تو کافر هستی. بله، شما میتونید ادله عقاید خودتون رو بیان کنید، ولی اینکه دیگران رو هم ملزم کنید عقاید شما را بپذیرند، ما همچه چیزی نداریم. یک شیعه میتونه بیاد عقاید خودش رو مطرح کنه، ادله خودش رو مطرح کنه و تمام مبانی طرف مقابل رو عالمانه، نه مغرضانه و توأم با اهانت و سب و شتم نقد بکنه، ولی اینکه طرف را ملزم کنه که شما باید بیای شیعه بشی، ما همچه چیزی نداریم. ائمه علیهم السلام چه کاری نکردند، بزرگان ما در طول تاریخ همچه کاری نکردند. حالا من در بخش پایانی یک نکاتی رو عرض میکنم اگر فرصت داشته باشیم. در فتاوای هندیه که در حقیقت آمدن تعدادی از علمای بزرگ برای شما عرض کنم هند کتابی نوشتن، الفتاوى الهندیه المعروف بالفتاوى العالم گیریه، در مذهب امام اعظم ابو حنیفه، که در حقیقت اینا جمع شدن تمام آرای ابو حنیفه را مستند به آیات، روایات و غیره در اینجا مطرح کردن، در جلد دوم صفحه 286 انجام داره. من انکر امامت ابی بکر صدیق فهو کافر، من انکر خلافت عمر کذالک فی اصح الاقوال. خب این دیگه در حقیقت فتوای جمع کثیری از علمای طراز اول احنافه. باز آقای ابن نجیم بحث امامت رو مطرح کرد، اونجا خلافت بود، اینجا امامت را در جلد پنجم صفحه 304 و به انکاره امامت ابوبکر علی الاسه که انکار خلافت عمر علی الاسه، اینها همه چیان کافر هستند. باز آقای ابن حجر هیتمی شافعیه در الرفع السوائق المحرقه جلد اول، در این چاپ دارالوطن ریاض جلد اول صفحه 138، ایشون میگه فمذهب ابی حنیفه انه من انکر خلافت صدیق و عمر فهو کافر علا خلاف حکاه بعضم و قال الصحیح انه کافر. در فتاوای بدیعیه هم هست من انکر امامت ابوبکر فهو کافر و من انکر خلافت عمر فی اصح الاقوال. خب باز در فتاوای سبکی جلد دو صفحه 575 و 76 فی من انکر امامت ابوبکر به عمر انستهی انهو یکفر. ذهبی در کتاب لسان المیزانش این خیلی جالب هست، معذرت ابن حجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان جلد هفتم صفحه 25 از قول طبری، یه طبری مشهور، طبری خودمون متوفای 310، صاحب تاریخ، صاحب تفسیر، این از ایشون نقل می کند بر اینکه ایشون می گفت من قال این ابوبکر و عمر لیسا به امامه هدن ایشو، اگر کسی بگه عمر و ابوبکر امام هدایت نبودن تکلیفش چیه؟ قال له ابن الاعلم مبتدعون، این بدعت گذاره. فقال له طبری منکرن علی، آقای طبری به ابن اعلم گفت این چه حرفی داری تو میزنی؟ مبتدعون مبتدعون هازا یکتل. کسی بیاد بگه آقا ابوبکر و عمر امام هدایت نیستند این باید کشته بشه. باز گفت من قال این ابوبکر و عمر لیسا به امام هدن یکتل یکتل. خب بفرمایید، حالا ما شیعه را میذارم. عرض کردم اون دسته از عزیزانی که زن شوهر شیعه و سنی، برادر خواهر شیعه و سنی زیاد هستن، ما در ایران زیاد داریم، حالا از خارج ایران ما کار نداریم، در ایران ما شاید هزاران نفر داریم که یکی از همسرها شیعه هست، یکی سنیه، 4 تا بچه دارد، 2 تا شیعه است، 2 تا سنیه. و حتی یک خانمی یک مدتی هم قبل گمم آمده بودن، ما هم دیدیم ایشون رو، یه خانم خیلی فعالیه، همسرشون سنیه، ایشون شیعه هست، فعالیت زیادی هم در، اگر اشتباه نکنم، در ایران شهر اونجا داره و خدمات زیادی هم داره اونجا برای ایتام، برای بیچاره ها، غیره، خدمات زیادی داره. من ازشون سوال کردم مثلا همسر شما اعتراض نمی کنه به شما که شما اصلا شیعه هستید و این کار را دارید انجام می داد و تبلیغ هم می کنه؟ گفت نه، تابال یک مورد همسر من اعتراض نکرده. من هم تابال به همسرم نگفتم چرا اصلا علت این که شما سنی هستید اصلا بحثی ما نمی کنیم. من گفتم چند تا بچه دارید؟ گفت 2 تا پسر داریم 2 تا دختر. گفتم اینا چه؟ گفت یک پسر و یک دخترم سنی، یک پسر یک دارم شیعه. خلاصه سهم من جداست، سهم شوهرم جداست. گفتم تا بال نه اختلاف، گفتم به هیچ وجه ما اختلافی نداشتیم. خب ما میخوام یک زندگی اینطوری مردم داشته باشن. بارها هم گفتیم اونهایی که واقعا دارن مقدسات اهل سنت رو به استهزا میگیرن، مسخره میکنن، توهین میکنن، فوش میدن، اینها کار خلاف شرع، حرام میکنن، خلاف قرآن، مردم خلاف اسلام، خلاف رویه ائمه علیهم السلام دارن، خلاف روش بزرگان ما، برای شما عرض کنم علمای ما، فقهای ما هستن. ببینید اینا رو یه مقداری ما باید دقت بکنیم. این مباحث من عرض کردم در همین ولادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه در بیرجند که بودیم با علمای بزرگ اهل سنت یه جلسه داشتیم، باور نمی کردن یا از این شما واقعا گفتید یک بار که اهانت به مقدسات اهل سنت گناهه؟ گفتم 1000 بار گفتم. خب ما باور نمی کنیم، یعنی اصلا به قدری براشون مسئله عجیب غریب بود. من تقاضا می کنم از اتاق فرمان این تیکه عرض من رو یا تیکه های از قبل را، نه تنها اینجا شبکه ولایت، قبل از شبکه ولایت در شبکه سلام 3.5 سال بودم، اونجا هم همین حرفم بود.
بله.
میگفتم ما اهانت به مقدسات اهل سنت خلاف شرع، حرام، گناه و نابخش بودنیه. در شبکه نور افغانستان که مال سنی هاست اونجا هم گفتم، شبکه برای شما عرض کنم، المستقله مولا عربستان سعودی، اونجا هم گفتم. یعنی عقیده ما هست،
بله بارها،
نه که ما بخوام برای خود نمایی تقیه و غیره کنیم. یا وقتی مثلا فلان آدمه برای شما عرض کنم رزل میاد، مثلا جشن فوت عایشه را میگیرد و غیره میکند، رهبر انقلاب میاد فتوا صادر میکنه، بیانیه میده، محکوم میکنه، این عقیده ایشون هست، نمیخواد اینجا خود نمایی کنه، این عقیده ایشون هست. یا دیگر مراجع ما آمدن در این زمینه حرف زدن و محکوم کردن، این عقیده اینها هست. اینجا دیگه تقیه معنا نداره. تقیه در جاییست که انسان خوف قتلی یا فتنه غیری باشه، این عقیده ما هست.
بله بسیار زیاد، قطعا خود بینندگان هم شاهد بودن، بارها و بارها پیش می اومد که مطالبی از خود کتب اهل سنت مطرح می شد یا بیننده تماس می گرفت ورای این که چیزی عقیده هست، اما در عمل هم ما دیدیم که حضرت استاد بارها خود همین مطالب رو نشون نمی دادن، مطلبی که از خود اهل سنت نقل شده، خودشون اومدن بعضا ممکنه به برخی از همسران پیامبر یک اهانتی کردند، اما این صحبت که از خود کتب اهل سنت هست اینجا باز نشر نمی شد، که این منشأ و ریشش همون عقیده‌ای هست، که عقیده مستحکمی هست که الان حضرت استاد باز هم تأکید کردند و چند باره شد، بگیم هزار باره شد، این تأکیداتی که بارها و بارها انجام شده بود. بسیار خوب.
و من واقعا بارها برای شما عرض کنم این عبارت آلوسی را، آلوسی دیگه مال قدیم ها نیست، مال 1270،
بله
مال 1270، تقریبا کمتر از 200 ساله، 150-60 سال قبله، خودش هم سلفی مسلکه. شما ببینید این کتاب روح المعانی جلد 18 صفحه 122 میگه و نصب لشیعه قذف عایشه، به شیعه نسبت دادن که نسبت به عایشه اتهام فحشا زدن. بعد میگه و هم یونکرون ذالک اشد الانکار، شیعه این را با شدت انکار میکنه. و لیس فی کتبهم المعول علیها عندهم عین منه ولا اثر اصلا، در کتابهای معتبر شیعه اصلا آثاری از این افترا نیست. خب ببینید، و کذالک ینکرون ما نسب الیهم من القول به وقوع ذالک منها بعد وفاته، این که بعضی ها نسبت میدن عایشه بعد از وفات رحلت پیغمبر بعضی از کارهای خلاف عفت انجام داده، بگه شیعه این رو به شدت انکار میکنه، در کتابهایشون هیچ اثری از این نیست. خب ببینید اینها را آقایان نمیبینن. و جالب این هست، مثلا شما ببینید تبیان مال شیخ طوسیه، متوفای 460 هم هست، یعنی تقریبا نزدیک 1000 سال قبل. خب تبیان جلد 10 میگه آقا و ما زند امرأت و نبی قط، همسر هیچ پیغمبری گرفتار فحشا نشده. چرا؟ لما فی ذلک من التنفیر عن الرسول، برای اینکه اگر همسر یک پیغمبری دچار فحشا بشه مردم از اون پیغمبر متنفر میشن. و الحاق الوسمت به، این ننگ را به خود پیغمبر متصل میکنن. اگر در جامعه خدای نکرده مثلا یک استانداریه، یه فرمانداریه، یه بخشداریه، همسرش آلوده به فحشا باشه، اصلا این فرماندار میتونه فرمانداری بکنه؟ این استاندار میتونه استانداری بکنه؟ حالا پیغمبر که مقامش خیلی بالاتر از این هاست. بعد میگه فمن نسب احدا من زوجات النبی الی الزنا فقد اخت اخت ان عظیما، هر کس به همسران پیغمبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت زنا بدهد خطای بزرگی انجام داده. ولیس ذلک قولا مثلا، این حرف بدون دلیل و بدون مدرکه. خب ببینید این فرمایش
شیخ توسی ما هست چیه؟ 460.
بله.
و همچنین مرحوم تبرسی متوفای 548. ایشون هم شما ببینید دوستان عزیز، این کتاب مجمع البیان هست جلد پنجم صفحه 220. ایشون هم همین تعبیر رو برای شما عرض کنم میاره، بر اینکه ما نسبت به انبیا همچی چیزی نداریم. انبیا همسرانشون منزه بودن از همچه کاری. در جوامع الجوامع کتاب درسی حوزه علمیه هم است، در جلد سوم باز همین تعبیر را صفحه 596 و 597 ایشون مطرح میکنه. و همچنین بزرگان دیگر، حتی علامه مجلسی، خب شما ببینید این دیگه بهار و لنوار دیگه از این بهتر دیگه، آقایان دیگه خیلی میچسبن روی بهار و لنوار یه چیزی پیدا کنن. خب اینه چرا نقل نمی کنید؟ این کتاب بهار و لنوار جلد 11 صفحه 314. ان الانبیاء یجب ان یتنزهوا عن مثل هذا الحال. بعد میگه ما زنت امرأة نبی قد بکانت الخیانه من امرأة و انها کانت تنسبه الى الجنون والخیانه و امثال اینها. شما تمام این بحث ها رو شما ملاحظه بفرمایید، بعد برید ببینید که خود وهابی ها حرف هاشون چیه. خود وهابی ها، من عذر میخوام، این دیگه کتاب آقای البانیه، سلسله الاحادیث الصحیحه، محمد ناصر البانی متوفای 1420، در جلد ششم ایشون وقتی میاد بحث عایشه را مطرح میکنه، میگه آقا ففیه اشعار قوی به ان الامر فی حد نفسه ممکن الوقوع، زن پیغمبر هم امکان دارد دچار فحشا شده باشد. نمیدونم چی بگیم، میگیم خاک بر سرت، بگیم وای به حالت. این دیگه مال 4000 سال قبل نیست، 1420 همون سالی که بن باز از دنیا رفته، این آقا هم از دنیا رفته. خب اینه چه کار کنیم ما؟ این بخاری و غیره ما میگذاریم کنار که از قول ابوبکر چه حرفی زدن، از قول همسر ابوبکر چه حرفی زدن، از قول خود رسول الله حرفهایی زدن واقعا مو در بدن آدم سیخ میشه. خب ببینید اینها را نگاه کنید شما، بعد بیایید فرمایشات بزرگان ما را نگاه کنید شما، دیگه ملاکه دیگه. این ملاکه من از علما آوردم تا مرحوم مجلسی، اینم از آقای البانی آوردم من.
چون خیلی یعنی دردناک، ما همین سیر همین جلسه رو صرفا عزیزان پی بگیرین، ما از کجا آغاز کردیم، از این تکفیرهای متعددی که همین الان هم داریم میشنویم از شبکه‌های وهابی که اینها نسبت به شیعیان این رو ابراز میکنن که بله شیعه کافر هست و شیعه واجب القتل هست و ما با شما بحث نمی‌کنیم چون که ما شما را اصلا داخل در دایره اسلام نمیدونیم. خب چرا ما رو داخل در دایره اسلام نمیدونین؟ چون که دارین به همسر پیامبر توهین میکنین. خب همین سیر رو پی بگیرین برسین تا اینجا، ببینین چه کسی داره تکفیر میکنه، چه کسی داره تهمت میزنه، اون چه کسیه که بالاخره الان همین برنامه رو صرفاً ببینید قطعا میتونین قضاوت خوبی انجام بدین نسبت به اصل چنین صحبت هایی. بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی یعنی واقعا بحث روز هم هست، بحثی هست که بارها و بارها الان داریم میبینیم در شبکه‌های وهابی مطرح میشه، چه تهمت‌هایی علیه شیعه میزنن، با چه انگهایی میخوان شیعه رو تکفیر بکنند و حکم به قتلش بدن، اما نتیجتاً چه اتفاقی میفته. بسیار خوب، تماس‌های زیادی داریم، حالا نمیدونم میرسیم صحبت دیگه‌ای و سوالات دیگه‌ای از حضرت استاد.
من معمولاً مقدم میدارم تماس‌ها را، شما تماس‌ها را بگیرید، اگر وقت شد ما صحبت میکنیم، وقت نشد ما بحثمون رو برای بعد
انشاءالله.
حالا من دارم اینستاگرام رو میبینم، تعداد زیادی هم عزیزان ما از طریق اینستاگرام دارن، برای شما عرض کنم ازن بالای 100 خورده جمعیت دارن اونجا میبینن برنامه ها رو.
بله بسیار خوب. خب همین عزیزان هم که پای از هر کدوم از این رسانه ها دارن برنامه رو مشاهده میکنن، هم باز چنین امکانی براشون هست که تماس بگیرن. انشالله ما صدای اون عزیزان رو خواهیم شنید.
دیگر برنامه هم پخش میکنه
یا از طریق خود ماهواره و سایت و اپلیکیشنی که هست و از تمامی این راه هایی که هست، بله در اختیارشون هست که انشالله ما هم خدمتشون خواهیم بود. یک فاصله خیلی کوتاه میگیریم، انشالله برمیگردیم و تماس های شما بینندگان رو میشنویم.
رسول الله علي ولي الله علي ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله علي علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ولای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صفا باید زدن.
بر در شهر ولایت خانه ای باید گره،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن،
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن.
سرا باید زدن، پنج نوبت بر در دولت سرا باید زدن. علی
علی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب الحمدلله تا این لحظه تونستیم از محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی بهره مند بشیم و مطالب نابی رو از ایشون شنیدیم. تو این فرصت باقی مونده در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم و سوالاتی رو که مطرح می‌کنید ان شاء الله ما میشنویم و حضرت استاد هم ان شاء الله پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. خب بریم سراغ تماس‌های بینندگان. جناب آقای ناصری از بندر لنگ پشت خط هستند. آقای ناصری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه؟
سلامت باشید. شما خوب هستید ان شاء الله.
ممنون از برنامه‌ی خوبتون.
سلامت
باشید. سوال داشتم از جناب
حضرینی.
سوال اول همین که اگر امامت حضرت علی از اصول دینه و اینقدر مهم بوده، چرا در قرآن به صراحت نیومده و روایات حالا روایات که هست ولی عموما در قرآن باید لازم مثلا چهار آیه به صراحت مثلا حالا بیان میشد. سوال بعدی اینه که
اصرایی میکنم آقای ناصر شما از عزیزان
حضرت علی سوالی بکنم. شما معتقد هستید آیه 40 سوره توبه از هما فلغار مربوط به آقای ابوبکر یا نه؟
بله
اجماع. آیا اسم آقای ابوبکر در این آیه اومده؟
عموما اسم صحابه تو قرآن نمی اومده.
چرا دیگه؟ اینها برای حتی نسبت به زید و غیره اینا همه در قرآن آمده، برای طوری نیست که اسم صحابه نیامده باشه که. حتی ابو لهب و ابو جهلش هم در قرآن آمده که از دشمنان پیغمبر هستند. شما از کجا میگید این آقای ابو، این آیه درباره آقای ابو بکره؟
خب روایات صحیح که
ای خدا اموات شما را بیامرزه. آیه 11 سوره نور مال خانم عایشه است یا نه؟
بله.
خب آیا اسم عایشه در آیه اومده یا به کمک روایت شما دارید میفرمایید؟ خب به کمک روایت.
خب
چون ببین پسر گل، قرآن در سوره نحل آیه 44، نحل آیه 44 میفرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن را نازل کردیم بر تو پیغمبر، تو برای مردم تبیین کنی، نمیگید قرائت کنی، تبیین کنی، تفسیر کنی، معنا کنی، شأن نزولش رو بگی. شما الان ببینید اگر سنت رو بگذارید کنار، دو رکعت نماز صبح نمیتونید بخوانید، چون هیچ جای قرآن نداره که نماز صبح دو رکعته. داره اگر سراغ دارید به مامیاتم از محضر شما استفاده کنیم. خدا اموات شما را بیامرزه. ببینید این جبرائیل ینزل به قرآن، ینزل به سنه کما ینزل به قرآن. جبرائیل همونطوری که قرآن را بر پیغمبر نازل میکرد، سنت را هم بر پیغمبر نازل میکرد. خب شما ببین آیه برای شما عرض کنم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. ببینید بزرگان شما چند تا روایت آقای برای شما عرض کنم طبری در تفسیرش 310 دگیشون در جلد ششم صفحه 298 میگه این آیه در حق علی نازل شد. آقای آلوسی در تفسیرشون جلد 6 صفحه 176 میگه آیه در حق علی نازل شد. صفحه 186 میگه آیه در حق علی نازل شده.
ببخشید چرا خود اینا باور منو داشتنم به حرفشون؟ پس اگه واقعا
ببینید برادر بزرگوارم، ما که ضامن این که باور داشتن نداشتن که نداریم. خب خیلی از شیعه هم نقل کردن آیه 40 سوره برای توبه در حق ابوبکر نازل شده، ولی معتقد به خلافت ابوبکر نیستن. اون وقت ما شما بگید ما بگیم آقا چون چرا اینها اگر گفتن مثلا قائل به خلافت ابوبکر نبودن، این همه مقام دارد ابوبکر، چرا قائل به خلافت او؟ این هدایت دست خداست پسر عزیز من. هدایت ان الله یهدی من یشا و یذل من یشا. هدایت دست خداست. ما ببینید در روایات هم دارم انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. شما به گوینده نگاه نکن، به گفتارش نگاه بکن. گفتار اینها برای ما حجته. الان اخیراً یک کتابی نوشته، کجا نوشته؟ دانشگاه ام القرای مکه. اونجا برای شما عرض کنم اسم کتاب چیه؟ الان من بیارم ببین پسر خوب، من خیلی بچه خوب و مؤدبی هستی تو، من این رو برای شما عرض کنم. از صحابه ما روا انهم، بله ببینید یک کتابی اخیراً نوشته شده، مخالفت الصحابه ما روا انهم. برای شما عرض کنم
اصل کتاب بیاد.
ببین برادر بزرگوارم،
صدای ایشون هست؟
بله. روایتی است که کتاب، بله. ببین برادر بزرگوارم، یک کتابی اخیراً نوشتن، در عربستان سعودی هم نوشته شده. اسم کتابم این هست که مخالفت الصحابه ما
برای شما عرض کنم از صحابه ما روا عنهم. بله الان متاسفانه این
کامپیوتر
ولی الان یک کتابی نوشتن صحابه روایاتی که نقل کرده اند خودشون عمل نکردن، چند مورد از خود عایشه همسر پیغمبر روایت نقل کردن، خودش روایت کرده ولی عملا خلاف اون رو عمل کرده. خب اینا رو ما چیکار کنیم؟ بیان بگیم آقا چرا عایشه به روایاتی که نقل کرده عمل نمی کند؟ خب این که برادر بزرگوارم این برای شما عرض کنم به هیچ وجهی
همون جوری که در بله. خود قرآن هم ما میبینیم دیگه که خداوند هم میفرماید اینهایی که ما کتاب رو بهشون دادیم یعرفونه کما یعرفون ابناهم، انقدر معرفت داشتن به پیامبر همون جوری که بچه های خودشون رو میشناختن.
ببین برادر اون آوردم کتاب رو، ببین پسر خوب بله. مخالفت و صحابه میبینید مانیتورتون رو یا نه؟
من از طریق اینستا نگاه میکردم.
باشه اینستا داره تأخیر داره. مخالفت الصحابی للحدیث نبوی دراسه نظریه تطبیقیه، تعلیف استاد دکتر یعنی پروفسور عبدالکریم الاستاد به قسم اصول الفقه فی بکلیت شریعه بالریاض و مکتبت رشد ریاضم چاپ کرده. ببینید اینها تمام این که اکثر علما نظرشون چی هست که آقا اگر یک صحابی یک روایتی نقل کرد به روایتش عمل نکرد تصریف ما چیه؟ آیا قول صحابه مقدمه یا عمل صحابه مقدمه؟ حدود نزدیک 400-500 صفحه آمده بحث کرده. خب اگر ملاک روایت عزیز دل من، خب شما ببین این آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آقای آلوسی به صراحت نقل میکنه میگه آقا از قول عبدالله ابن مسعود میگه ما در زمان پیغمبر برای شما عرض کنم این آیه را اینطوری میخواندیم. ببینید برادر بزرگوارم اگر اینم این شب این مانیتور من داره برای شما عرض کنم مثل این که میخواد اذیتمون بکنه. بله بفهم. ببینید آقا جان من برادر بزرگ این روح المعانی تفسیر روح المعانیه جلد ششم صفحه 193 یه ذره شما با تأخیر میبینید. عن ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود دیگه مفسر عصر صحابه است، میگه کنا نگره، کنا خود شما ادبیات بلدید دیگه، کلمه کان همیشه در جایی میاد که یک عملی مستمر دائمی باشه، نمیگه کنتو، کنا ما صحابه همگی، نگره علا عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب اگر ملاک روایت در آیه 40 سوره توبه، 11 سوره نور، در 67 سوره مائده، 55 سوره مائده، 3 سوره مائده و آیات دیگر، اینجا باید ما ملاک همین باشه دیگه پسر گلم.
سلام نو حرف شما صحیح، چرا انصار حضرت علی رو یاد نکردن؟ اگر حضرت علی اینکه تو قرآن رو روایت اومده.
بازم ببین برادر بزرگوارم، اولا بر اینکه انصار یاری نکردن، این به نظرم برای شما عرض کنم نسبت به انصار افترا باشد، اینطوری نیست. شما ببینید در کتابهای خود شما هست عزیز دل من، ببینید دفاع مهاجرین و انصار از علی، بفرماد این کامل ابن اسیره، جلد دوم میگه آقا فقالت کل الانصار یا بعض الانصار، حتی در سقیفه بنی ساعده، لا نبایع الا علیا، ما غیر از علی با هیچ کس بیعت نمی کنیم. تاریخ طبری، ببینید اجازه بده من عرضم تمام بشه، بازم میگه لا نبایع الا علیا. ابن تیمیه در جلد هفتم میگه آقا اکثر بنی عبد مناف من بنی امیه و بنی هاشم و غیرهم لهم میل قوی الى علی ابن ابی طالب یختارون ولایته. خب حالا بفرمایید چی میفرمایید شما؟
من گفتم پس اگه یه عده یادی طرفدار حضرت علی بودن دیگه، پس حضرت علی طرفدار کم نداشته که شما میگفت یک طرفداراش کم بوده نمیتونست کاری کنه.
بله آقای ابن ابی الحدید میگه من استادم سوال کردم که 3000 نفر علی همراه داشت، چرا قیام نکرد؟ گفت علی اگر 3000 نفر داشت اونا 30000 نفر بودن، 3000 نفر با 30000 نفر چطوری میتونن مقابله کنن؟ دیگه اینه آیان اهل سنت آوردن
مضافه بر اون زور و
بالاخره ضرب و شتمی هم که بودن. همین عبارت رو برید در اینترنت جستجو بکنید از قول خلیفه دوم در رابطه با این که آمدن با زور شمشیر و شلاق و غیره، لما رأیتو برای شما عرض کنم چیز فلما رأیتو چیز ایگنتو به نصر، وقتی من قبیله که از اطراف مدینه آمده بودن اینها را دیدم فایگنتو به نصر. بله بینید قبائلی که از اطراف مدینه آورده بودن اینها همگی با شلاق و شمشیر و غیره ها برده بودن، اینها دیگه امیر المؤمنین سلام الله در برابر اینها چه کار بکنه؟ پسر خوب بیاد برادر کشی برای شما عرض کنم راه بندازه و برای شما بیاد، من الان همین تعبیر رو من بیارم براتون عزیز دل من، بله بله لما رأیت اسلم ایگنتو به نصر، قبیله اسلم که از قبل با انصار عداوت دیرینه داشتند، امیر المؤمنین دید فرزن 30000 نفر هم علی داره، نه 3000 نفر، 30000 نفر هم اونها دارن، اینها اگر به جان هم بیفتن کشت کشتاری انجام بشه، منافقینی که یک سوم قرآن در حق منافقین آمده، یکی از علمای الازهر کتابی نوشته تو اینترنت هم هست، النفاق والمنافقین فی القرآن، میگه یک سوم 10 جزء قرآن درباره منافقینه، این منافقین دیگه میگذاشن اثری از اسلام بماند؟ یا دو تا حکومت قوی، دو تا ابرقدرت، شما مثلا فرض مثل آمریکا و شوروی روسیه بیاد برای شما عرض کنم بخواد یک کشور کوچکی را با عداوتی که دارند که 1000 اونها هم نیستن، اینها دنبال فرصتی میگشن مسلمان ها را نابود کنن، اسلام را نابود کنن. خب امیر المؤمنین دید اگر جنگ برادر کشی بیفتد از اسلام اثری نمیمانه. پسر گلم همونطوره که رسول اکرم 13 سال در مکه بودند دست به شمشیر نزدن، دیدن اگر دست به شمشیر بزنن همین 30-40 نفری که مسلمان شدن تمام اینا رو قتل عام میکنن، ولی زا 13 سال رسول اکرم خون دل خوردن. اگر سوال دیگری داره ندم قانع کننده بود پسر گلم یا نه؟
بله
قانع کننده بود این عرائض ما یا نه؟
من آجوه تقریبا یه 2 هفته مثلا شیعه شدم، فقط این شبهات رو ذهن من رو زدن تیزا بود.
خدا حفظتون کنه،
الحمدلله شکر خدای عالم، خیلی هم خدا جزای خیرتون بده.
بله خیلی هم خوب که کاملا تا روشن شدن حقیقت این سماجت رو دارین و خود همین هم بله، مسیری هست که الحمدلله باعث میشه تمامی انسانهایی که دنبال پیدا کردن حق و حقیقت و راه درست هستند انشالله خداوند هم مسیر رو به اونها نشون میده. انشالله که موفق و معید باشید جناب آقای ناصری عزیز از بندر لنگه. خدا نگهدار شما. سلامت باشید. خداحافظ شما. بله اشاره بفرمایید عزیزان اتاق فرمان. آقا علی از کرمان پشت خط هستند. در خدمتتون هستیم آقا علی، بفرمایید. آقا علی عزیز صدای شما رو داخل استودیو میشنویم، بفرمایید. بله آقا علی از کرمان اگر پشت خط هستین صدای شما میاد توی استودیو و وصل هستین، بفرمایید. بسیار خوب. خب حالا تا تماس وصل بشه باز هم این یادآوری رو انجام بدم که الحمدلله این امکان فراهم شده برای همه شما بینندگان عزیز که علاوه بر اون راه‌هایی که در رسانه‌های قبل میتونستین مشاهده بکنین، در ماهواره میتونستین از فرکانس‌های ماهواره استفاده بکنین، از طریق اینترنت چه با اپلیکیشن و چه از سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر امکان تماشای این برنامه برای شما بود. چند وقتی هست که الحمدلله این فرصت هم به دست داده تا در لایو اینستاگرام در خدمت شما باشیم و مستقیما شما میتونید از همونجا برنامه رو مشاهده بکنید. بسیار خوب، تماس متصل شد. بله خب حالا تا آقا علی وصل بشه بریم سراغ تماس بعد. آقا محمد حسین از تهران پشت خط هستن، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خوب هستید؟
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید. شما خوبید ان شاء الله؟
و سلام خانم حضرت آیت الله قزوینی که امیدوارم همیشه حالتون سلامت و تندرست باشه و مورد لطف و نظر الهی باشه.
آمین یا رب العالمین. تشکر از شما.
آقای قزوینی شما یه سوال داشتن شما.
بفرمایید. محمد حسین.
خب یه سوال، مگه عایشه ام المؤمنین نبوده؟ همسر پیامبر مگه نبوده؟
خب
چرا؟ خب
خب مثلا عایشه یه شخصیت علمی بعد عایشه بعد پیامبر یه شخصیت علمی شناخته شد استاد، درسته؟
حالا بفرمایید نظرتون چیه؟
بله چون که همسر پیامبر بوده شخصیت علمی بوده.
خب نخواد بیشتر از خودتر بیشتر از اینکه سعی خود بخاری یه سعی خود مسلم خواه مثلا روزی خواستن روی قوله هایی که روی ابوبکر و عمر بوده خب مثلا بیشتر کار کرده روی احادیثی که از عایشه اومده.
خب چرا عایشه
در مقابل امیرالمومنین این قیام کرد؟ خب از بگی شد اون شخصیت علمی نبوده. خب مثلا نگه مثلا راسکو مثلا خب مثلا به قول اهل سنت خواستم به قول اهل سنت به قول اهل سنت شخصیت بسیار علمی بوده که مثلا بعد پیامبر امیرترین عایشه بوده، چرا عایشه در مقابل امیرالمومنین قیام کرد؟
بسیار خوب. یعنی این که با توجه به قرابتی که به پیامبر داشت، اما پس چی شد که بعد از اون مطابق با صحبت‌های خود پیامبر عمل نکرد؟ درسته آقا محمد حسین، همینه دیگه.
بله این سال اول من حالا من آنه یه سال دیگه هم که بعد جواب داد من عرض کنم.
بسیار خب، عزیزان زیادی پشت خط هستن آقا محمد حسین عزیز، اگر اجازه بدین ما حالا این سوالتون رو انشالله از حضرت استاد خواهیم پرسید و پاسخش رو خواهیم گرفت انشالله برای شب‌های آینده در خدمتتون خواهیم بود. بسیار خوب، خداحافظ شما محمد حسین عزیز که از تهران همراه ما بودین. خب تماس بعد رو بفرمایین. جناب آقای امامی از تهران پشت خط هستند. آقای امامی در خدمتتون هستیم، بفرمایین.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب شما از حضرت استاد من دو سوال داشتم، هر کدوم رو که وقت داشتم زحمت بکشن جواب بدن. یکی این که یه سری از این آقایون سنی در باره حدیث منزلت میگفتن که امیرالمومنین فقط بر اهل بیت رسول الله خلیفه بوده و یک جانشین دیگر پیامبر عبدالله بن ام مکتوم بوده که بر تمام مدینه بوده و امیرالمومنین فقط بر اون اهل بیت پیامبر جانشین بوده، مسئول همون خلافت بودن. این اولین سوال. دوم سوال که داشتم در زمینه آیه تطهیر هستش. آیه تطهیر نمویردارا لیوزهبه به کار رفته که یوزهبه از مد اذهاب هست که اذهاب به معنای رفتنه. رفتن هم به این معنی است که خب قبلا چیز یک جایی بوده و بعد رفته. آیا این مخالفت نداره با اینکه ما میگیم اهل بیت اصلا هیچ رجس و پلیدی درش نیست؟ به خاطر اینکه اگه ما این اذهاب رو به معنی رفتن بگیریم، این به این معنی است که اهل بیت کسانی هستن که یک رجسی در اونها هست، با توجه به سیاق آیات قبل و حتی قسمت اول آیه که وقرن فی بیوتکن و تمام اونها، این در مورد زنای پیامبر و همچنین حسن و حسین و حضرات ائمه هستش. و این به این معنی است که این تطهیر تطهیر تشریعیه، نه تطهیر تکوینی که خداوند برداشته باشه، بلکه میگه اگر شما اینها رو عمل بکنید اینها از شما پاک میشه. این دو تا سوال من بود.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم جناب آقای امامی عزیز که سلامت. از تهران همراه ما بودین. خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار شما. جناب آقای رمضانی از مشهد مقدس پشت خط هستند. آقای رمضانی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای معرشی عزیز و جناب متقدمین.
سلام و رحمت الله.
در خدمتتون هستیم آقای رمضانی. علیکم السلام، بفرمایید.
بنده تماس گرفته بودم، البته ماشاءالله این کاشناستون جواب بنده رو دادن، ولی خب دوباره لطف کردن و تماس گرفتن با ما. من از کوچیکی داشتم، من بنده به کارشناستون پشت خط گفتم که من افغانستانی هستم و زمانی به حساب این مد آخوندهای افغانستانی، عالمای افغانستانی روی منبر میرفتن، یه داستانهای به حساب با در مورد حضرت علی لوس میگردن، میگفتن که الان ما مثلا فکر میکنیم یا مثلا پیرمردهای قدیم یه مقدار اغراق‌آمیز بود. مثلا میگفتن حضرت علی اومده افغانستان مثلا اژدها کشته و اینا، بعد ما همین رو میخواستیم خدمت آقای قزوینی بگیم این به نظر شما مثلا درسته با طرز فکر الان که مردم مثلا یه ذره فکر میکنن؟ همین رو
بسیار انشاءالله. بسیار خوب، تشکر میکنم آقای رمضانی عزیز که از مشهد تماس گرفتن و این سوالشون رو هم مطرح کردند. خب ما حالا سوالا زیاد شدن، عزیزان اتاق فرمانی دست نگه دارن تا ما انشالله پاسخ اینها رو بدیم. بعد از اون اگر فرصتی شد باز هم تلفن‌ها رو وصل خواهیم کرد. آقا محمد حسین پرسیدند که بالاخره چرا عایشه در مقابل امیرالمؤمنین با وجود قرابتی که به پیامبر داشتند اما قیام کردند.
خب عایشه را تونستیم چیز کنیم، طلحه را چیکار کنیم؟ طلحه مگر با پیغمبر نسبت، زبیر با پیغمبر نسبت نداشتن مگر؟ این نسبت داشتن مهمتر از اون. ابوجهل مگر عموی پیغمبر نبود؟ ابولهب مگر عموی پیغمبر نبود؟ این عمون قرابت هیچ ارتباطی به مسئله هدایت و تصمیم گیری ندارد. و همچنین از نظر علمی شما ببینید بلعم با اورا به قول اون آیه شریفه چیه؟ و آتیناه من لدنا حکمن یا علمن. خب اون همه دارای مقامات علمی بود، ولکنه اخلد الی الارض گرانگ مثلو که مثل الکلب. ببینید برادر بزرگوارم، اونی که میتواند انسان را در صراط مستقیم نگه دارد تزکیه و تقوا هست، عمل کردن به دستورات پیغمبره. خب قرآن به صراحت نسبت به همسران پیغمبر میگه وقرن فی بیوتکن، نه شما در خانه هایتون بنشینید، از خانه ها خارج نشید شما. خب وقتی این چه علمیست که حتی همسر پیغمبر را از نشستن در خانه نتوانسته برای شما عرض کنم مانع بشود؟ ولذا نه علم مایه نجات برادر من، نه خیشاوندی با پیغمبر مایه نجاته. اونی که مایه نجات است عمل به دستورات پیغمبره. هر کس عمل کرد
اویس قرنی پیغمبر رو هم ندید. پیغمبر فرمود اشم من جهت الیمن رائحة الجنه، پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی. سلمان از ایران بلند شد رفت، شد از سلمان من اهل البیت. خب اون همه برای شما عرض کنم، ابی بن کعب، این همه پیغمبر رو هم دید. یا بعضی از همسران پیغمبر که خب آقایان دارن برای شما عرض کنم مرتد شدن، همه فتوا دادن برای شما عرض کنم مرتد شدن. ولذا نه علم نه خویشاوندی، اونی که میتواند مانع بشود انسان گناه نکند عمل کردن به دستورات. هر کس عمل کرد نجات پیدا کرد، هر کس عمل نکرد نجات پیدا نکرد. امام صادق هم به شیعان فرمود ما کان لنا براءتون من الله لأحد، ما برگ براءت از آتش جهنم برای کسی نیاوردیم. من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، هر کس مطیع خدا باشد اون دوست ماست. من کان لله عاصیان فهو لنا عدو، هر کس اسیانگر خدا باشد اون دشمن ما هست. دیگه از این بهتر میخوام بگیم ما؟
بسیار بله. خوب بله، خیلی ممنون و تشکرم میکنیم از آقا محمد حسین عزیز که این سوال رو مطرح کردن. انشالله همینجور که پیگیر هستین، حالا در ابتدای راه هم شاید باشین، اما متعددن انشالله اگر تماس گرفتید و سوال دیگری هم بود در خدمتتون خواهیم بود، چون گفته بودن سوال دیگری هم دارن اما فرصت نشد که مطرح بکنن، این رو عرض کردم. جناب آقای امامی از تهران دو تا سوال پرسیدن. یک سوالشون این بود که در حدیث منزلت که در جنگ تبوک بوده، بالاخره اون جانشین اصلی پیامبر کس دیگه ای بوده و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام صرفا جانشین در میان اهل بیت بوده.
ببینید در همون قضیه برای شما عرض کنم، جنگ تبوک، شما عبارت ها را ببینید، میگه لن اذهب الا انت خلیفتی من بعدی، من از مدینه بیرون نمی روم جز اینکه تو را نزد کنم برای خلافت بعد از خودم. ببینید این خیلی مهمه. من این عبارت رو برای شما عرض کنم بیارم برای شما. ببینید این تعبیری که برای شما عرض کنم آقایان آورده اند، ببینید انت خلیفتی من بعدی، ببینید این کلمه بعدی را من بیارم براتون تا کاملا مشخص بشه که دوستان عزیز ما، بله این یه مقداری عرض کردم، این من بعدی،
بله این وسواس حضرت استاد نسبت به اینکه هر چیزی که قرار گفته بشه، مثل حالا بعضی از شبکه هایی که قطعا ممکنه بعضی از شما دیده باشین صرفا حالا یک چیزی میگن و شما هم باید فوقش بپذیرین تعبدن، اما این دقت نظری که حضرت استاد دارن که برای شما بینندگان عزیز قطعا همه چیز مستند واضح بشه و خودش هم یک رویه هست که یاد بگیرین که هر کس هر چی گفت همینجوری نپذیرین ازش، بلکه از اون مستند بخواین تا مسلم بشه براتون که مطلب چه چیزی هست، این رو هم باید جداگانه در یک کنار آموخت و یاد گرفت. بسیار
بله. ولذا ما بحثی که ما برای شما عرض کنم در رابطه با حدیث منزلت داریم، چه در کتب شیعه و در کتب اهل سنت، اصلا اینجا دیگه بحث این که خلیفه در میان اهل خودش هست ما نداریم. الان شما ببینید
اصل خود حدیث رو بخوایم بهش بپردازیم،
بله ببینید این کتاب فضائل صحابی احمد ابن حنبل، لا ينبغي ان اذهب الا انت خليفتي و انت ولي كل مؤمن بعدي و مؤمنه، ولي امر تمام مؤمن و مؤمنه بعد از من هستی. خب اینها کاملا واضح و روشنه برای شما عرض کنم. یا مثلا این تعبیر رو ببینید برادر بزرگ کتاب از سنه ابن ابی عاصم، اینی میخواستم بیارم، انت منی به منزلت هارون، لا ينبغی ان اذهب الا و انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی. بگه اسنادش هم حسن معتبره، تو خلیفه من هستی در حق تمام مؤمنین بعد از من. حالا هر کس مؤمن خلیفشه، مؤمن نیست خلیفش نیست.
بسیار عالی.
اهلی ندارد اینجا. بله. انت خلیفتی فی اهلی ندارد در اینجا. حالا من نمیدونم این عزیزمون این از کجا آوردم. من الان هرچه این فایل رو من نگاه میکنم، مثلا خلیفتی من بزنم فی اهلی، الان برای شما عرض کنم این که بیاره برای ما که وند خلیفتی فی اهلی. من الان اینجا در منابع مخصوصا اهل سنت نمی بینم یک جایی که آورده باشد برای شما عرض کنم خلیفتی مثلا در خصائص الوحی خلیفتی علی کل مؤمن من بعدی. فرض گیریم اهلی هم باشد، فرض ها اهلی هم باشد، ثابت شد علی ابن ابی طالب در خانواده پیغمبر خلیفه است. خلیفه خانواده پیغمبر افضل البشر هستن اینها، افضل القبائل هستن اینها. وقتی کسی در افضل القبائل خلیفه شد، در دیگر قبائل هم به طریق اولا خلیفه هست.
بله این که دیگه
همون قضیه مال برای شما عرض کنم حدیث عدار. وقتی پیغمبر فرمود خلیفتی فیکم، در میان شما خلیفه من هست که شما تصمیم گیرنده هستید، پس به طریق اولاد نسبت به دیگران هم باز خلیفه هستید.
بله بله، که خود این هم اصلا یک دلیل جداگانه میتونه باشه و بسیار جالب هم بود این بار از این طریق آدم بتونه اثبات بکنه این مطلب رو. بسیار خب، سوال دومی هم داشتن، فقط فرصت هم بسیار محدوده. سوال دومشون این بود که انما یرید الله لیذهب انکم الرجس اهل البیت. این لیذهب نشون دهنده این هست که پس قبلا یک چیزی بوده که الان میخواد بره، پس این اسمتی که شیعیان به او قائلند که از ابتدا اینها هیچ رجسی نداشتند خدشه‌دار میشه. ما چه نتیجه‌ای بگیریم؟ بگیم که این تطهیر تطهیر تکوینی نیست، بلکه همون تطهیر تشریعیه که خدا میخواسته اینها کار بد انجام ندن.
ببینید، ما اولا روایات متعددی که داریم، ائمه علیهم السلام استدلال کردن به این آیه بر عصمت خودشون، بر عصمت خودشون استدلال کردن با آیه تطهیر. و ثانیاً کلمه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اگر این ارادهشون میگه اراده تشریعی باشد، این چه فضیلتیه؟ چه فضیلتیه که رسول اکرم بیاد اینها را در زیر عبا جمع کنه، 3 ماه 4 ماه 6 ماه بیاد دم در حضرت امیر، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی اگر تشریعی، هر کس میتونه به اینجا برسه دیگه.
بله.
مثل همون قضیه وضو که یرید الله لیذهب، اون آیه شریفه چی هست بتونید بخوانید در رابطه با وضو؟ خدای عالم اراده کرده لیطهرکم. خب این اراده، اراده تشریعیه، ربطی به اراده تکوین ندارد. هر کسی وضو بگیرد میشه با طهارت.
ولیکن یرید لیطهرکم. بله
بله.
خب
یرید لیطهرکم در وضو این تشریعیه، من میتونم اراده کنم وضو بگیرم، یه کسی اراده میتونه وضو نگیره. ولی اینجا که وقتی میاد برای شما عرض کنم یرید الله لیذهب عن، انما یرید الله با کلمه انما آمده در اینجا، یعنی فقط و فقط این است، غیر از این نیست. خدای عالم ارادش بر اون تعلق گرفته که این رجس را از شما دور کند. یک دفعه این هست که رجسی میاد، یک دفعه رفعه، یک دفعه دفعه. در اینجا اگر چنانچه کلمه ذهبه با ان متعلق چیز شد، متعدی شد، اونجا به معنای دفعه نه به معنای رفعه. دفع یعنی مثلا نمیگذارد بیاد. الان من مثلا چند تا برای شما عرض کنم عبارت بخوانم، مثلا در روایت داریم که ببینید خیلی تعابیر قشنگی داره در بعضی از روایت ها. بله، که میگه اگر کسی مثلا فلان غذا را بخورد، این فلان مرض من اطعم اخاه حلاوتن از حب الله عنه مرارت الموت. هر کس یک شیرینی را به برادرش اطعام کند، خدای عالم تلخی مرگ را از او میبرد.
بله.
از حب الله عنه مرارت الموت یعنی چه؟ یعنی مرارت الموت اول وارد می شود بعد خدا برطرف می کند. یا نه از حب الله عنه اصلا نمی گذارد مرارت و سختی مرگ بیاد. یا مثلا من بدع بالملح از حب الله عنه سبعین داعن. هر کس با موقع غذا خوردن اول با نمک شروع کند، خدای عالم 70 مرض را از او میبرد. 70 مرض را از او میبرد یعنی چی؟ 70 مرض تو بدنشه، این نمک خوردن این مرض ها را بیرون میکنه، یا نه این نمک خوردن مانع میشه که 70 مرض نیاد اصلا. ببینید ما از این طور برای شما عرض کنم.
بله، خود آیه قرآن هم در یک جا نسبت به مؤمنون تعبیر این هست که اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همین اولیاء الله وقتی وارد بهشت شدن میگن که قالوا الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. این اذهب خب در دنیا هم که حزنی نداشتن طبق آیه خود قرآن، پس چرا اذهب باز هم به کار رفت؟ پس نکتهش همینه که با ان
مثلا در روایت من تصدق حين یصبح بصدقتین اذهب الله عنه نحس ذلک اليوم. هر که از اول صبح صدقه بدهد، خدای عالم نحس اون روز را از او دور میکنه. یعنی چی؟ نحس اول میاد بعد برمیداره، یا اصلا خدای عالم نمیگذاره نحوست بیاد. حتی از این طور روایت ها شاید بیش از 200 تا روایت ما داریم که از هبه به معنای دفعه، نه به معنای رفعه. رفع اونجاست که چیزی میاد میشینه بعد میان اینه برطرفش میکنن.
درسته، بله.
مثلا میاد مثلا فرض بیماری گرفته، دارو میده، میگه آقا شما با این دارو، این سرماخوردگی آنفولانزا یا برای شما عرض کنم این ویروس کرونا از بدنت بیرون میره. ولی اینا مثلا میگه آقا کسی مثلا ویتامین D مصرف بکنه مثلا روزی 10,000 واحد، اصلا این بدن مقاومت میکنه، نمیگذاره اصلا این ویروس کرونا وارد بدن بشه.
بله،
اینه میگن اذهاب، اینه میگن دفع، اولی رو میگن رفع. بله،
خیلی عالی، الحمدلله دست شما درد نکنه حضرت استاد، بسیار استفاده کردیم.
اینجا خیلی مطلب زیاده، حالا انشاءالله ما با آیه تطهیر رسیدیم. حداقل ما نزدیک 10-15 تا شبهه هست که وهابی ها مطرح کردن، علما مطرح کردن که اینجا کلمه یذهب به چه معناست، رد به چه معناست، اراده به چه معناست، این نما معناش چیه. در تک تک اینها انشالله ما مفصل برادر بزرگوار انشالله صحبت خواهیم کرد.
انشالله. بسیار خوب، تشکر هم میکنیم از این بیننده عزیز جناب آقای امامی که تماس گرفتن و این سوال رو مطرح کردن. از آقای رمضانی از مشهد هم حالا قبلا هم در همین شبکه پاسخ رو گرفته بودن، انشالله اگر فرصتی شد باز هم سوالشون رو مطرح خواهیم کرد. عذرخواهی هم میکنم از عزیزان بیننده آقا علی و آقای بهادری و دیگر بینندگانی که متاسفانه فرصت نیست حتی اسمشون رو بخونیم. انشالله که موفق و مؤید باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تا خوش احسانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته
ابو صالح،
توی که دل و اسیرته.